أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در بحث شرائط سرقت بود، شرائط تعلق حکم سرقت بودیم و داشتیم این رو بررسی می کردیم. مسئله بعدی که مرحوم شهید اول بهش پرداخته و بعد شهید ثانی هم شرحش کرده، مسئله اون ملاک مسروق، یعنی اون چیزی که به قول مرحوم محقق حلی در شرایع، اینجا فل مسروق، این شرایط مسروق، اون چیزی که سرقت میشه بعد چقدر باشه. قبلا گفتیم ملاک اینه که بعد خودش عین ربع دینار باشه، حالا ربع دیناری که الان میخونیم شرایطشو، یا قیمتش ربع دینار باشه. از ربع دینار به بالا حکم حد سرقت که قطعیت هست جاری میشه. ببینید این ولا، این عطف بر اون ولا، قطع علامت سرقه من غیر هرزه نها، هی ولا ولا ها رو میخونیم، یعنی شرایطی که یکی داریم میگیم. ولا فیما نقص عن ربع دینار ذهبا خالصا مسکوکا بسکه المعامله. شرط دیگه اینه که اون چیزی که داره سرقت میکنه حد ندارد، یعنی مسئله بعدی اینه که حد ندارد اگر اون مسروق کمتر از یک چهارم دینار باشه. چه دیناری؟ دیناری که اولا طلای خالص باشه، هیچ ماده دیگه ای، آلیاژ دیگه ای توش نباشه، فقط طلا باشه. ثانیاً مسکوک باشه به سکه المعامله، یعنی دیناری که مردم باش معامله میکنن. دینار مثلا در زمان بنی عباس، اون دینار بنی عباس، بنی امیه لعنت الله علیهما، اون دینار مسکوک، سکه طلای مسکوک رایج بین مردم که باش معامله میکنند، اگر خالص باشد یک چهارم اون حد سرقت جاریه، ولی اگه کمتر باشه نه. آیا فقط بعد اون سکه باشه؟ نه، اینجور روایت چند میخونیم. اگه چیزی هم به قیمت اون یک چهارم طلای مسکوک باشد، باز هم حد جاریه. ببینید ولا فی ما نقص عن ربع دینار ذهبا خالصا مسکوکا به سکه المعامله اینن او قیمتا علی الاصح. چه خدمت شما که عرض بکنم اینن باشه، چه قیمتن باشه، علی اصح الفتاوا، یعنی ایشون میفرماد. پس چه این قیمتش باشد و چه محضر شما که عرض بکنم خود اون دیناره باشه، همین کفایت میکنه. و فی المسئلت، که این اقوال نادر، اقوال نادر توی مسئله شهید توی مسالک مفصلتر این اقوال رو فرموده. بعضی از فقها گفتن چی؟ اعتبار و دینارن، گفتن یک دینار معتبره. بعضی گفتن چی؟ و خمسیهی، پنج دینار معتبره. بعضی گفتن و درهمین، دو درهم معتبره. ول اخبار و صحیحت و دلت علال اول. اخبار صحیحه اینجا دلالت بر همون قول اول میکنه که یک چهارم دیناره. یکی از این اخبار که حالا نکته دیگه هم توش هست میخوام بگم جالبه، صحیحه محمد ابن مسلم حضرت امام صادق سلام الله علیه میفرماد که قلت له، ایشون عرض میکنم صادق، که قلت له فی کم یقطع السارق، در تو چقدر قیمت خلاصه دست سارق قطع میشه. فقال فی ربع دینار، تصریح امام تو ربع دینار. قال قلت له فی درهمین، امام فهمود آقا نه، فقال فی ربع دینار، فی ربع دینار. بعد یه نکته داره، بعد یه سوالی میپرسه محمد ابن مسلم، خیلی جالب، سوال قبلی جلسه امام هست، خیلی جالب. ببینید اینو میپرسه که فقال قلت له، به امام صادق عرض کردم که ارأیت من سرق اقل من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق اسم سارق. خیلی جالب، اگه کسی کمتر یه چهارم بدزده عنوان سارق برش صادقه یا نه؟ یادتونه ما میگفتیم اینا شرایط تعلق و حکمه، نه صدق عنوان سارق. و هل هو عند الله سارق فی تلک الحال، آیا پیش خدا این سارقه؟ امام فرمود فقال کل من سرق من مسلم شیئا قد هواه و احرزه، هر کسی که از یه مسلمانی که یه چیزی رو خلاصه نگهداری داره میکنه در یه هرزی، چیزی بدوزه فهو یقع علیه اسم سارق، هر مقدار که بدوزه نه فقط یک چهارم. و هو عند الله سارق، پیش خدا همون سارقه. حالا جالبه چرا محمد ابن مسلم این سوالو پرسیده؟ جالبه ها، این محمد ابن مسلم فقیه بسیار بزرگی است، یه سائل عادی نیست. این از اونایی که وقتی میاد رو بر امام صادق دیگه امام او رو پر میکنه از این معارف که بره شیعه رو ترویج کنه. بسیار انسان مهم و بزرگی است رحمت الله علیه، واقعا یه بزرگی است در اداد زرارت ابن عیان ایشون و ابان و بزرگان دیگه از اصحاب امام صادق. خب فقال، بر امام اینطوری فرمود و هو عند الله سارق ولکن لا یقطع الا فی دین فی ربع دینار او اکثر، ولی دستش قطع نمیشه مگر در ربع دینار یا اکثر از اون. بعد امام فرمود که اگه قرار بود تو کمتر از ربع دینار دست ملت قطع بشه دیگه همه نزدیک میشد که همه مردم دیگه دستشون قطع بشه. خب پس و خمسیهی و درهمه و الاخبار و صحیحه، یکیش همین بود، دلت علی الاول، این یک چهارم. ولا فرق فیه، در مورد حکم قطع فرقی وجود نداره بین عین الذهب و غیره، چه خود طلا باشد محل بحث یعنی مسروق و غیره، اگه غیر خود عین ذهب هم باشد باز اگر قیمتش، یادتونه مثلی بقیم گفتیم یا خود طلاست یا به قیمتشه، اگه عین طلا، اگه عین طلا خود همون طلای مسکوک هم نباشه، اگه قیمتش به یک چهارم درهم ببخشید دینار برسه باز فتوا چیه؟ قطعیت. باز اینجا هم یه صحیح داریم، روایت صحیح داریم از عبدالله ابن سنان از امام صادق که میفرماد لا یقطع ید السارق الا فی شیء تبلغ قیمته مجنن. حالا این مجنن اونجا معنیش تو عبارت و هو ربع دینار، یعنی به ربع دینار باید برسه. بعد تلفظ درست، بله تلفظش مجنن، مجنن این عنوانی که بله برای ربع دینار فرمودن، این مجن یعنی ربع دینار. خب اگه به ربع دینار برسد قیمتش، لذا لازمی حتما اون مسکوک باشه، اون یک چهارم دینار مسکوکه به سکت المعامله ملاک، مسئله قطعیده، یا خود او رو کسی میدوزه یا یه چیزی به اندازه قیمت اون اگر بدوزه تمام. حالا جالب ادامه شو ببینیم. فلو بلغ العینو ربع دینار وزنن، خب اگه اینجا خدمت شما که عرض کنم عین طلا رو داشته باشیم، عین ذهب رو داشته باشیم، عین ذهب یک چهارم دینار طلا دارید به جهت وزنی، یعنی ببینید یک چهارم دینار طلای مسکوک چقدر وزنش، مثلا میگم مثلا شما بگو مثلا 10 گرم، حالا من نمیدونم دقیقا وزنش رو فرضاً، حالا شما یه مقدار طلا دارید خود طلا که وزنش 10 گرم. خب فلو بلغ العین ربع دینار وزنا غیر مضروب ولم تبلغ قیمته المضروب فلا قطع. حالا اگه این 10 گرمت وزنش مساوی با 10 گرم اون سکه است، ولی به فرض به هر دلیلی توی این شهر سکه مسکوک طلا ارزشش بیشتر از خود طلای آبکاری نشده و سکه نشده باشه، لذا وزنشون مساویه ولی ارزش اون یک چهارم دیناره از این 10 گرمه بیشتره، اینجا قطعیت نداریم، ملاک یک چهارم دینار مسکوکه فلا قطع، دیگه اینجا قطع نداره. حالا ولو انعکسه، این انعکاسش جالب، اگه برعکس بشه تو این شهر به هر دلیلی این طلای آبکاری نشده ولو وزنش مساوی باشه ارزشش، یعنی فرض کنید یک چهارم طلای مسکوک 10 گرمه، خب بعد شما 6 گرم طلا دارید، این 6 گرم طلای غیر مسکوکت ارزشش از 10 گرم مسکوک بیشتره، این از یک چهارم دینار مسکوک، اینجا قطعیت داری. ببخشید. پس ملاک قطعیت چیه؟ معذرت میخوام، ملاک قطعیت یک چهارم دینار مسکوک، هر چیزی ارزشش به این رسید یا بیشتر از این عامل قطعیت اگه بقیه شرایط باشه. ولو ان اکسه به انکانه سدس دینار، یعنی اون عین طلایی که دستته و مسکوک نیست یک ششم دینار باشه وزنن، یعنی وزنش بخشید یعنی وزنش یک ششم کدوم دینار باشه، سدس دینار مسوغن، او دیناری که خلاصه صیاغت روش اتفاق افتاده و دیگه مسکوک شده، وزنش مساوی با یک ششم دیناره، اما قیمته ربع دیناره، اما قیمتش منزه یک چهارم دیناره. قطع علال اقواب، اینجا هم باز قطعیت داریم. چرا؟ چون صدق می کند سرقت یک چهارم دینار به بالا. تمام شد. البته اینجا مرحوم شیخ طوسی معتقد شده که نه، چون تو خلاف و تو مبسوط فرموده که دینار در روایاتو فقط حمله بر طلا کرده، نه بر طلای مسکوک. شهید ثانی ملاک رو داره میگیره چی؟ طلای مسکوک. شیخ اینطوری نگرفته. علل اقوام لذا ناظر به مخالفت با نظر شیخ. و کذا لا فرق بین علمهی به قیمتی، آیا وقتی که داشت سرقت میکرد علم داشت که قیمتش چهارم دیناره یا نه؟ نمیدونه، مهم نیست. او شخصهی و عدمهی، آیا علم داشت که این چیزی که داره میدزده خود یک چهارمه؟ اگه مسئله عینی بود میشه شخصهی، یعنی خود یک چهارم دینار رو داره میدزده. اگه مسئله قیمی بود به قیمتش، آقا یه چیزی داره میدزده حواسش نیست نمیدونه یه چهارم دیناره ها، ولی یه دفعه در میاد عجب اینی که دزدم یه چهارم دیناره، در حالی که اول قصدش یک چهارم دینار نبود. شیخ میفهمد که لا فرق، شاید میفهمد لا فرق، یعنی قطع بر این فردم جاریه اگه قیمت به یه چهارم برسه. مثلا فلو زن المسروقه، اگه اون سارق، فلو زن السارق و المسروقه، اگه گمان کنه که مسروق، فلس یعنی پول، مثلا پول فلزی که لزوماً طلا نیست، اینو داره میدزده، یه دفعه بعدم تو جیبش معلوم شد فزهر دیناران، بعد گرفتنش معلوم شد که یه دیناره، خب هیچ دیگه بیشتر از یه چهارم شد. او سرق ثوبن قیمته اقل من النصاب، یه لباسی دزدیده که یک دهم دینار میارزه، خب فزهر مشتملن علی ما یبلغه، ای وای بعدم معلوم شد که تو جیب این لباس 10 تا دینارم هست، میگه عجب غلطی کردیم. ها مشتملن الا ما یبلغه، یعنی یبلغ اون اربع دین، اون یک چهارم دینار، ببخشید ربع دینار، ولو معه، این یبلغه ولو بلوغش به یک چهارم دینار، معه مع الثوب باشه، یعنی قیمت ثوب و اون چیزایی که توش رو هم بشن یک چهارم دینار. قطع علل اقوا، پس علم و قصد اون سارق نسبت به قیمت یا شخص مسروق ملاک نیست، فعلش وقتی به چون سرقت رو که صدق سرقت برو اتفاق افتاد، اگر از یه چهارم به بالا بود اتفاق افتاد. چرا؟ لتحقق شرط. شرط چیه؟ شرط یک چهارم دیناره، نه علم به یک چهارم دیناره یا قصد یک چهارم دیناره. روایت نسبت به علم و قصد مطلق. ولا یقده عدم القصد الی، عدم قصد به الی یعنی الی ربع دینار، قاده این مسئله نیست، خراب نمی کنی مسئله رو. چرا؟ لتحققه فی السرقت اجمالا و هو کافه، چون این شرط محقق شده در سرقت اجمالا، اجمالا این چیزی واقعا محقق شد، واقعا خارجا محقق شد و هو کافه، همین تحقق کافیه، این شرط لازم نبود مع القصد محقق بشه. ولی شهادت الحال به انه لو علمه لقصده، حتی این دومی یکم سخته، ایشون میفهمد که این و به خاطر شهادت حال و وضعیتش، این که حالا دزدی کرده نشون میده که اگر هم علم داشت به این که یه چهارمو بازم میدزدید، حتی این دائمی نیستا، شاید طرف محاسبات قطعیدی هم داره میکنه، معلوم نیست، شاید واقعا به یک کمتر از یک چهارم راضی، لذا همون ادله قبلی کافی بود که مطلقه، و اینکه مقصودش هم یک چهارم بوده شرط نیست در مسئله قطع. و شمل اطلاق العبارت اخراج النصاب دفعتا و متعددا، ایشون میفهمد که اطلاق عبارت مصنف تو اول فصل که ایشون فهمد یتعلق الحکم به سرقت البالغ العاقل من الحرز بعد حد کی فلان، اطلاق شامل اخراج این نصاب یعنی یک چهارم دیناره، چه دفعتا چه متعددا، چه کم کم بیاد یک چهارمو برداره چه همشو با هم برداره. و هو کذالک، شهید ثانی میفهمد همین درسته، البته تا زمانی که صدق سرقت واحد اتفاق بیفته، نشه سرقت های متعدد، اون وقت تو هر کدومش ما باید نصاب بررسی کنیم. الا ما تراخ دفعات، مگر این که این دفعات نسبت به هم یه تأخیری توشون به وجود بیاد، به حیث لا یعد و سرقت سرقتن واحده، به طوری که یه سرقت واحد حساب نشن. او چی؟ او این عطف بر ما است، الا ما تراخی او ما عطف بر تراخی او ما اطلاع المالک بینها، وسط این که هی داره کم کم اینا رو میبره دفعه مالک بیاد ببینتش، تا مالک دیدش قبلی ها و بعدی ها از هم جدا میشن. چون چی بود؟ شرطش چی بود؟ حالا بعدان میرسیم. سرن بود مالک نبینه، لذا نگاه میکنیم قبل از این که مالک ببینه چقدر دزدیده، اونی که در مرعا و مسمع مالک داره انجام میده اون باعث حد قطع نیست، لذا اگه مالک او رو ببینه فینفصل ما بعده، دیگه از لحظه ای که مالک داره او رو میبینه میشه دزدی شماره دو، یعنی یکو بعد جدا کنیم. حالا یکو محاسبه میکنیم، یک چهارم شد آقا یا نه؟ اگه شد قطعیت، اگه نشد نه. و سیأتی حکایته لهذا المفهوم قولا مؤذنا بعدم اختیاره. بعدن شهید اول یه قولی اینجا نقل میکنه از مرحوم قاضی، حالا میرسیم که اون قوله انگار اینطوری که اینو ما نشون میده که ایشون مختارش این مسئله نیست، یعنی متعدد رو مشمول مطلب نمیدونه. سوال میرسیم انشاءالله، این تو صفحه انشاءالله در صفحه 360 ببینید. ولو اخرجه مرارن قیل وجب القطع، که این قیلهه مؤذن به اینی که انگار نه نظر خود شهید اول این نیست که با مرارن یعنی متعددن قطع اتفاق بیفته، لذا اطلاق عبارت رو شاید نشه استفاده کرد، گرچه نظر شهید ثانی همین مسئله است، یعنی متعدد رو هم با واحد یکی گرفتن. و یعتبر اتحاد الهرز فلو اخرجن نصاب من هرزین لم یخته، اینم جالبه، اون چیز اون یک چهارم دیناره یک چهارمی که از یه هرز برداشته بشه نه از دوتا هرز، اگر از دوتا هرز داره دزدی میکنه تو هر هرز باید ببینیم یک چهارمو داره میدزدی یا نه، اگه تو هر هرز یک چهارمو دزدیده قطع میشه، وگرنه اگه میخوای رو هم جمع کنی دزدی از هر دو هرز رو هم بشه یک چهارم، نه این معتبر نیست. لذا اگه از دوتا هرز بدزده جدا جدا یک چهارم نباشن ولی جمعشون بشه یک چهارم، نه قطعیت دیگه نداره. الا ایشملهما ثالثون، جالبه، مگر این که این طرف آمده باشه این دوتا هرز توی یه هرز گذاشته باشه، یعنی که انه دوتا گاف صندوق داره گذاشته توی گاف صندوق بزرگتر، اینجا شهید میفرماد که فیکونان فی حکم الواحد، اینجا این دوتا توی یه هرزن، یعنی یکی حساب میشن، لذا اگر جمع اینا بشه یک چهارم قطع داری. و قیل لا عبرت بذالک للعموم، برخی هم گفتن که آقا اصلا اتحاد هرز لازم نیست، سوال کنه اتحاد هرز لازمی حتما هرز واحد باشه، ادله عموم دارن، ادله کیان اما از سارق و سارقت و فقط و عیدی همه، جایی هم که اشاره به خصوص مثلا هرز واحد که نشده که حتی شاید استفاده کرد از روایت اینها، اونا اینطوری میگه لذا از هرزین از چند تا هرزن به دوزه رو هم بشه یک چهارم بازن معتبر. فقط یه نکته دوستان، اگه کتاباتون کنگره است این و یعتبر اتحاد الهرز و الا ایشمله هما سالسون رو از عبارت شهید ثانی نوشته، تو بعضی از نسخه ها این دوتا مال عبارت شهید اولن، تو بعضی از نسخه ها اینا مال عبارت خدمت شما که عرض بکنم شهید اولن. خب ولا فی فلحات کل الهرز قهرن، این لا یعنی چی؟ این باز لا قطع فلحات کل الهرز قطعن، یکی بیاد با دعوا هرزو بتره کنه خلاصه بشکنتش، نه اینکه سرقت دزدکی و مخفیانه بکنه، بیاد با دعوا هرزو خراب کنه برداره ببره، اینم قطعیت نداره. چرا؟ چون موضوعا خارج از ادله سرقته. شاید ببینید قشنگ اینو توضیح میده، ای حدکن ظاهره، یعنی بیاد حدک هرز و خرابی هرزو به صورت خیلی بارز و در علن انجام بده، لانه لا یعد سارقه، چون اصلا این موضوع سرقت بر این فرد صادق نیست، لذا این موضوع این آیه قرآن که وسارق و سارقات وقت آیدی هما نیست، بلکه چیه عنوان عرفی این، بل غاصبا او مستلبا، این غاصبه یا سلب کننده است، مستلب از باب افتعال سلب کننده است، لذا عنوان سرقت برو صدق نمیکنه. همینطور و کزل مستأمن، او کسی که امین دانسته شده و نزد او چیزی به امانت گذاشته شده. حالا این استیمان به خاطر چی؟ یا بل ایدا ودیعه داده شده چیزی به او، ول اعاره یا اعاره به او داده شده چیزی، و ضیافه مهمان یه خونه ایه و مثلا وسایل خونه دست این فرد هست مثلا و غیره. حال بعضی اینجا اجاره هم اضافه کردن، اجاره هم مثلا میگن همینه. اینا هم اگر اینجا سرقتی اتفاق بیفته و خلاصه بردن مالی اتفاق بیفتد، اینها هم قطع درشون جاری نیست، نه به خاطر عدم صدق سرقت، بلکه به خاطر عدم تحقق هتک. اینجا هتکی نیست، دستشه اصلا، هرزی نیست، دست داره استفاده میکنه از این شیئی که دستشه. بله. و کذل مستعمل لو خانه، اگه خیانت که برای خودش ورداشت یا تصرف کرد یا استفاده کرد، لم یقطع، قطع نمیشه دستش، لعدم تحقق الحتک، چون حتک اتفاق نیفتاده. آقا ضامن هست و همه چیزهای دیگه ها، مسئله فقط سر دعوا سر قطعیده. ولا من سرق من مال ولدهی، و نه کسی که از مال فرزند خودش بدزده. و این نزله، فرزندش، نوش، خیلی رابطه بله والدین و فرزند جالبه در اسلام. بله. اینم سرقت هست، ضامن اما قطعیت نداره. و بالعکس، و هوا مالو سرق الولدو من مال والده، و این علا پسر بیاد جیب بابا رو خلاصه بزنه، یا جیب پدر بزرگ، یا جیب جد، یا جیب پدر پدر بزرگ. خب او سرقت الامو مال ولده ها، این فقط مال پدرم نیست، مادرم اگر مال فرزندشو بدزده، ببخشید این بالعکس این حکمش، مادر اگر مال فرزندشو بدزده یا پسر مال پدرشو بدزده، اینجا یقطع. بله یقطع، من داشتم تو فضای لا یقطع میخوندمش. یقطع کل منهما، هم مادری که مال فرزندشو دزدیده، فقط مال رابطه پدره با فرزند پس، و هم فرزندی که مال پدر رو دزدیده. چرا لعموم الآیه ما اونو با ادلهی که ادله خاص بود بیرون آوردیم، بقیه رو عموم آیه میگیره. که خرج منه الوالد فیبقى الباقی، والد از این ذیل عموم آیه خارج میشه ولی بقیه باقی میمونن، لذا بقیه همشون سر جاشونن، اینه که فقط خارج. و قال ابو الصلاح رحمه الله، ابو الصلاح حربی حلبی رحمت الله علیه صاحب کتاب کافی، میفرماد که چی؟ لا تقطع الام به سرقت مال ولدها کالاب، مادرم مثل پدره، مشو میفرماد. لانها احد الوالدین، چون یکی از والدین مادر، و الاشتراک هم فی وجوب الاعزام، و هر دوشون در احترام و اعزام و بزرگی مثل همه. و نفا عنه فی المختلف البعث، مرحوم علامه هلی هم در مختلف از این نفی بعث کرده، گفته حرف خوبیه، ولی شهید میفهمد والاسح المشهور، یعنی بقیه بعد فقط رابطه پدر با فرزنده، نه بقیه. والجد للام کالام، مثل ارث بود، جد مادری مثل مادر حکمش، یعنی نمیتونه، اگر این کارو کرد قطعیت داره. و کذا لا یقطع من سرق المأکول المذکور فی عام المجاعة و ان استوفا باقی شرایط. شرط بعدی که اول کارم گفتیم، قطع نمیشه دست کسی که سرقت کنه خوردنی المذکور، یعنی همون که ذکر کردیم گفتیم در اول فصل، فی عام المجاعة در سال قحطی، و ان استوفا باقی شرایط، بقیه شرایط هست، هم یک چهارم دینار، هم از حرز بوده، هم هتک بوده، هم فرزندش نبوده، همه اینا، ولی باز قطعیت نمیشه. اینم خیلی به جهت اجتماعی مهمه. باز لقول صادق علیه السلام لا یقطع السارق فی عام سنتن، سنت هم همون معنی مجاعه و قحطی بود قبلا گفتیم، یعنی فی عام مجاعه. و فی خبر آخر کان امیر المؤمنین علیه السلام لا یقطع السارق فی ایام المجاعه، امیر المؤمنین در ایام قحطی قطعید سارق نمی کرد. و ان السارق یعنی مطلقه ها. خب حالا استفاده فقهای ما اینه که چی؟ در هر دو نگفته غذا خوردنی، نفرموده استفاده میکنن، خب این قحطی مال او خوردنی است. آیا شامل این زمانی که مثلا یه پولی میدوزه که برواش غذا هم بخره میشه یا نه؟ حالا اینجا شهید فهمده من سرقل معکول. و ان صادق علیه السلام، دو تا روایت اول مطلق بوده، قال لا یقطع السارق فی سنت المحله، محلم باز معنی همون خشک سالیه. بله. فی شیء یؤکل، در اون چیزی که خوردنیه، مثل الخبز و لحم و اشباهی، مثل نون و گوشت و اشباه این نون و گوشت. خب ول مطلق فی الاولین مقیدون به هذا الخبر، حمل مطلق بر مقید میکنی، معلوم میشون دوتا اولی هم در واقع منظور خوردنی بوده. و فی طریق ضعفون و ارسالون، در طریق این حکم، یعنی همین حکمی که در مورد عام مجاعه داریم بحث میکنیم، هم ضعف هست هم ارسال. ضعف مال کدوم؟ مال خبر اوله که لا یقطع الصرف فی عام سنتن، که تو طریقش که سکونیه. ارسال مال دو تا روایت بعدی که مرسل است، کان امیرالمومنین و لا یقطع الصارق. اما میفرماد که لکن العمل به مشهورون لا رد له، ولی خب اینجا شهرت داریم، شهرت قوی هم داریم و چیزی هم که بخواد جلوی اون حکم مشهور خدمت شما که عرض بکنم ما رو بگیره نداریم، ردی بر این نگاه مشهور هم نداریم. خب از اون و شهید فرماد که تو بیان شهید اول وقتی داریم اینجا رو میخونیم که فرموده و کذا من سرق المأکول المذکور و انستوفا، این شرط نیومده که طرف گرسنه باشه، مضطر باشه، که انه چه مضطر باشه چه نباشه تو عام مجاعه دزدی بکنه دستش قطع نمیشه. و اطلق المصنف و غیره، یعنی غیر مصنف، خیلی مثل مرحوم علامه مرحوم محقق و اینها، اطلق المصنف و غیره الحکمه کذالک، حکم رو به همین صورت مطلق گذاشتن. کذالک یعنی چی؟ یعنی من غیر تقعید به کون سارق مستران الیه و عدمه، آیا سارق مستر به اون مثلا مایو کله، مستر به اون معکوله و عدمه؟ نه نفرمودن اینها. طبعا لاطلاق النص، چون تو روایت هر سه روایت حتی روایت سوم که مقید بود مقید شد به خوردنی نه به استرار. و ربما قیده بعضهم به کونه مسترن و الا قطع، اشاره به شیخه، بعضی گفتن نه قیدش استرار، اگر مستر نبود ازش قطع میشه. چرا؟ از لا دخل المجاعه مع غناء السارق، وقتی که سارق غنی پول داره دیگه مجاعه و سال قهدی چه مشکلی برای اون میتونه به وجود بیاره؟ جالبه تو روایتی نیست، داره دلالت اقتضا یا تنبیه درست میکنه، یا داره یک مثلا دلیل عقلی رو اینجا نشونه میگیره برای تقعید روایت. ببین این مهمه، خیلی اینا مهمه، این مدل اصلا با شیخ دوسی هم هست، هر بچه‌ای که نیومده این کارو بکنه که شیخ دوسی در مبسوط. ولا بأس به، اشکالی هم نداره این مطلب. شهید ثانی میفرماد یعنی چی؟ یعنی که انا شهید ثانی هم تقعید شیخ دوسی داره میپذیره این تقعید. نعم لو اشتبه حاله اتجه عدم القطع ایضا، بله اگه شک کردیم که آقا مستره یا نه دستشو قطع نمیکنه، همین صرف شبهه کافی، روایات هم که دلالت بر عدم قطع داره عملا بلوعتیش اسم شبهه رو نمیاره ها، عموم روایات، چون روایات ما عامه دیگه، درسته اونجا قید داریم میزنیم، حالا مهمه ها، حالا این تقعید ما اگه مخصص لبیه بعد به قدر متیقن اکتفا کنیم، اند شبهه بعد برگردیم به عموم. اگه مخصصمون لفظی بود اون وقت حالا بعد میدیدیم که آیا عام در اینجا کار میکرد یا نه در شبهه مصداقیه. ببینید اگه مخصصمون لبیه اینجا چیه؟ اینجا شبهه مصداقیه است در مخصص لبی. یادتون هم مظفر اونجا چه کار کرد؟ نظر شیخ انصاری، نظر آخون، نظر محقق نائینی. شهید توی این مدل از شبهه مصداقی داره میگه عملا بالعموم، با اینکه تخصیصش تخصیص لفظی نیست، تخصیص لبی. و به هازا یندفع ما قیل ان المستر یجوز له اخذه قهرا فی عام المجاعه و غیره لان المشتبه حاله لا يدخل في الحكم. خب و به هازا یندفع ما قیل، بعضی اینجا اشکال کردن گفتن آقا این حمل این روایات بر مستر ثمره ای نداره. چرا؟ چون مستر در هر حالتی چه عام مجاعه باشه چه نباشه جائز بر او که بره قهرن مالو به دست بیاره تا زنده بمونه. ببینید و به هازا یندفع ما قیل چی گفته شده؟ ان المضطر یجوز له اخذه، یعنی اخذ اون معکول قهرن فی عام المجاعه او غیره و غیره. شما اصلا نیازی نبود اینجا مقیدش کنید به مستر، یعنی فایده‌ای به وجود نیامد، لذا نباید روایت رو مقید کنید به مستر. ببینید تقییدی که فایده‌ای توش نباشه از معصوم بعیده. لذا شما نباید مقید کنید به مستر. چرا؟ چون مستر در هر حالتی میتونه برود و اون مالو به دست بیاره قهرن. شهید این از لعنه به بعد پاسخ شهیده. دوتا پاسخ میده که فایده درست کنه، توضیح بده برای این روایت. پاسخ اولش اینه که اگر این نصوص نبودند، کسی که حالش مشتبه بود به استرار و به غیر استرار، این میرفت تحت ادله عموم قطعیت. ولی چون این نصوص حمل بر استرار کردیم، او کسی که حالش مشتبه است از ذیل این نصوص خارج میشه، به شرطی که شبهه مستاقیه به طبق نظر شهید معنا کنه. این فایده اول. لذا شهید میفهمد اولا این یندفع لان دلیل یندفع. چرا ما اینو جواب میدیم؟ لان المشتبه حاله، اون کسی که مشتبه است حال او، لا يدخل في الحكم، داخل در حکم. کدوم حکم؟ حکم عدم قطعیت، یعنی حکم استثناء از این آیه از سارق و سارقه داخل نمیشه اگه نصوص نباشن. یعنی اگر این نصوص اخیر رو حمله بر استرار نکنید و مطلق بگیرید، باشد، اگه این نصوص قبلی نبودن و حمله بر استرار نمیشدند، یعنی فقط ما بودیم و کسی که حالش مشتبه به استرار، این نصوص قبلی نبودن به فرض. خب به همه حرف شما رو هم بخواییم بپذیریم که مستر در هر حالتی، مثلا اینجا اگر این نصوص نمی بودند، او کسی که مشتبه حالش می رفت ذیل قطعیت تو عام مجاه. چرا؟ شما یه ادله عموم قطع داشتیم، مستر ازش خارج می شد طبق نظر شما. خب بقیه تحت عموم باقی می موندن دیگه. اما در اینجا چی داریم؟ تو نصوص مجاعه که حالا شاید با این بیان بشه شبه مساقیش عمل کرد، تو نصوص مجاعه چی داریم؟ ما یه عموم عدم قطع داریم. خب عموم عدم قطع داریم که مقید به چیه؟ مقید به استرار. این عدم قطع مقید به استرار. خب کیا خارج میشن از این حکم عدم قطع؟ کسایی که قادرن، مستر نیستن. غیر قادرها تحت این عموم باقی میمونن. مشتبه المشتبه حاله هو معلومه قادر باشه دیگه، لذا ذیل عموم باقی میمونه. اصالت العموم اونجا جاریه با اینکه شبهه مستقیه است. حالا عرض کردم حالا بتونیم شهید نجات بدیم یا نه. لذا چون این نصوص رو داریم، المشتبه حاله هو نجات پیدا میکنه. این ثمره اول برای این تفسیری که ما از این رو باید کردیم. ثمره دوم چیه؟ ما انا نمنع من جواز اخذ المستر له قهرا مطلقا. ما اصلا حرف شما رو قبول نداریم که مستر در هر حالتی میتونه بره قهرا مالو به دست بیاره. بلکه شرط کردیم چی؟ تو باب اطعمه و اشربه. بل ما عدم امکان ارضاء مالکشی. بله اگه مالکی غذای دستشه، این میگه آقا به من بده پولشو بهت میدم، خلاصه راضیت میکنم، هر طور هیچ راضی نمیشه داره میمیره. تو این حالت که رضایت او ممکن نیست، میتونه یعنی به ارضاء مالکی به عوضهی به عوض اون مال، رضایت اون مالک ممکن نیست، میتونه بره قهرن اینو بگیره تا نمیره، کما سبق که توی ابواب قبلی. و هنا از ثابتو، یعنی توی بحث عام مجاعه، از ثابتو الحکمو به کونهی لا یقتع ازاکان مسترن مطلقا. اما اینجا چی؟ اینجا ثمره روایتها. اینجا میگیم کسی که مسترس مطلقا اگر دزدی بکنه قطعیت نداره. چه مطلقا یعنی اینا، چه امکان ارضاء و رضایت اون مالک وجود داشته باشه چه نداشته باشه. بله و این حرام علیه اخذه، بله حرام بر او اخذ بدون رضایت مالک، اما قطعیت نداره. فالفرق واضحه. فرق بین این بحث در عام مجاعه و غیر عام مجاعه واضحه. تو غیر عام مجاعه شرطمون ارضاء او مالک به عوضی، اینجا این شرط از بین رفته به خاطر این روایاتی که حمله بر استرار کردیم، پس ثمره داره. بل مراد بالمأکول هنا مطلق المأکول قوتن او فعلن که ما ینبه علیه المثال و فی الخبر. اینجا مطلق معکول مد نظر، نه چیزی که همین الان میشه خوردش. چه قوتن؟ یعنی بعدن مثلا با پخته شدن بشه خوردش، یعنی در قوه معکول باشه مثل لحم. چه فعلن؟ مثل خبز که همین الان بشه خوردش. هر دو رو شامل میشه. بحث بعدیم که در مورد عبده و کذال یقتال عبد کار نداریم، وارد مسائل میشیم ان شاء الله جلسه آینده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.